بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل عرض کردیم که ملا صدر در همون ابتدای اسفار اصلا بیان میکند که ما از طریق فلسفه میخواییم به چه اهدافی برسیم و میخواییم چه اتفاقاتی رخ بده در عالم انسانی، و عرض کردیم که تنها کتابی که ملا صدرا فلسفه رو به علل اربعه اون تعریف کرده اسفاره، و در مابقی کتاباش مثل سایر فلاسفه از فارابی و ابن سینا گرفته تا برسه به خودش، فلسفه رو به همون موضوعش تعریف میکنند که فلسفه علمیست که موضوعش موجود به ما هو و موجود، یا حالا وجود به ما هو و وجود هست، و مسائلش هم عوارض ذاتیه وجود هست. ولی در اسفار از این روش تبعیت نکرده و فلسفه رو به علل اربعه اون به ما شناسونده، یعنی علت مادی، سوری، فاعلی و غایی رو بیان کرده. و الحق یکی از ابتکارات و یکی از شاهکارهای ملا صدرا همینه که اومده گفته ما اگر فلسفه رو بخوایم بفهمیم که چیه، باید بدونیم مادهش چیه، باید بدونیم صورتش یا حالا علت سوری فلسفه چیه، علت فاعلی و علت غایی. خب علت مادی فلسفه همون موضوع فلسفه است. وقتی ما میگیم که فلسفه علم وجود به ما هو و وجوده، در حقیقت داریم ماده فلسفه رو بیان میکنیم که همون محتواش باشه. ولی عرض کردیم که ملا صدرا فقط در سه خط میاد علت مادی، علت سوری و علت فاعلی فلسفه رو بیان میکنه، ولی به علت غایی که میرسه خیلی تفصیل میده و در حد دو صفحه و نیم وارد بحث علت غایی فلسفه میشه. و نکته مهم این که در حقیقت 10 هدف رو از همدیگه باز شناسی میکنه، تفکیک میکنه، و در حقیقت میگه که ما در فلسفه باید به این اهداف دست پیدا بکنیم که حالا صحبت میکنیم انشاءالله در مورد اون 10 هدف. اگرچه بعضی از این اهداف یه همپوشانی هایی نسبت به هم دیگه دارند، ولی ملا صدرا از جهت تأکیدی که داشته اینها رو از هم دیگه بازشناسی کرده. اولین هدف که ملا صدرا دست روش میذاره تشبه بالباری بود. خب 2 تا هدف از این اهداف 10 گانه، یکیش تشبه بالباری هست و یکیش تخلق به اخلاق الهی هست، که خب عرض کردم این 2 تا هدف از اون اهدافی است که خب هم پوشانی داره دیگه. تخلق به اخلاق الله یکی از صفات و اسماء خداوند بارع هست، ولی به جهت تأکیدی که ملا صدرا داره و اهمیت که برای تشبه بالباری خود به خصوص قائله، تشبه بالباری رو نه تنها جدا کرد که هدف اول قرار داد و بحث تشبه بالباری رو از مهمترین اهداف فلسفه و اولین هدف فلسفه قرار داد. حالا ما بیان خواهیم کرد که ارتباط این تشبه بالباری و تخلق به اخلاق الهی اولا با بحث مدنیت و تمدن چی هست، یعنی از دیدگاه خود ملا صدرا، نه با تحلیل و تفسیر خودمون با عبارات ملا صدرا، و دیگر این که ارتباط تشبه بالباری که در اینجا به عنوان هدف حکمت اومده ارتباطش با حکمت چی هست. اینا رو ما بیان خواهیم کرد. منتها اول خواستیم یه بیانی رو خود تشبه بالباری داشته باشیم. جلسه قبل خب این زمینه فراهم شد عرض کردیم که هستی شناسی ملا صدرا و انسان شناسی وجودی ملا صدرا بر این استوار است که انسان ذاتن، صفتن و فعلن مثال خداوند است، اگرچه مثل او نیست. که خب این رو در تقریبا اواخر یعنی جلد یک اسفار به صراحت بیان میکنه و البته در آثار دیگه هم هست که انسان مثال خداوند است. این بنیادی ترین قاعده ملا صدرا در انسان شناسی حکمی، انسان شناسی وجودی همین قاعده است که انسان مثال خداوند است ذاتن، صفتن و فعلن. خب اون جایی که تجرد نفس ثابت میشه، خب ثابت میشه که انسان ذاتن مجرده و بنابر این خداوندم که ذاتن مجرده، بنابر این انسان مثال اوست. منتها نکته‌ای که اینجا قابل طرحه اینه که بحث سنخیت اینجا مطرحه. در مثال تفاوت اصلی بین مثال و مثل همینه، در مثال ما با بحث سنخیت مواجهیم ولی در مثل با بحث شباهت. و اساس سنخیت وجوده، اساس شباهت ماهیته. خب اینا بحث شد. منتها ما وقتی بحث سنخیت رو مطرح میکنیم، خب سنخیت در خود فلسفه ملا صدرا مقبول به تشکیکه. دلیلش هم واضحه، وقتی سنخیت به وجود برمیگردد، وجودم مقبول به تشکیکه، پس بنابراین سنخیت هم مقبول به تشکیکه. و انسان والاترین مرتبه سنخیت را داره. بر همین اساس هم هست که در حقیقت انسان عنوان خلیفت اللهی رو یدک میکشه و الا سنخیت ما سوى الله به لحاظ وجودی با حق تعالی، خب این به لحاظ عقلی محرزه، ثابت میشه در حکمت متعالیه. منتها بحث خلیفت اللهی یه مرتبه یه بسیار بسیار والایی از این سنخیت هست. خب حالا اینجا در بین صفات و اسماء الهی، اون صفت و اسمی که بحث مرتبه والای خلیفت اللهی انسان یا به عبارتی عالی ترین مرتبه سنخیت رو با خداوند برای انسان محقق میکنه، همین وجه آفرینندگی و خلاقیت. از نظر ملا صدرا خب خلاقیت در واقع بحث اراده، بحث قدرت و بحث علم، سه تا از مهمترین صفات الهی رو در واقع مستلزم هست. آفرینندگی خداوند در واقع هم مستلزم اراده هست، هم مستلزم این است که آگاهی و علم و حکمت داشته باشه و هم قدرت. حالا انسان هم دقیقا همین طوره. از طریق معرفت و نفس ملا صدرا این بحث آفرینندگی انسان رو روش یه مقدار مانور میده. جلسه قبل عرض کردیم یکی از تفاوت‌های حکمت متعالی با فلسفه ها و حکمت‌های قبل از ملا صدرا در عالم اسلام همین بحث معرفت و نفسه. ملا صدرا در حقیقت معرفت و نفس رو به عنوان یک پنجره به سوی وجود شناسی گشود. یعنی از طریق معرفت و نفس وجود شناسی رو پیش برد و یکی از مبانی این معرفت و نفس از نظر ملا صدرا زوم کردن رو عالم ذهنه. از نظر ملا صدرا عالم ذهن فرمولاش فرق میکنه با عالم ماده. خب اینو تا حدی جلسه قبل بحث شد، ولی در واقع جای کار و جای مانور خیلی بیشتر از اینها داره. در عالم ذهن یکی از فرمول‌های اساسی این است که علم مساوی است با تحقق. یعنی در حقیقت در عالم ذهن اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که علم ما به چیزی مساوی است با تحقق آن چیز و مساوی است با خود آن چیز. خب این نشون میده ملا صدر از همین جا نتیجه میگیره پس بنابراین عالم ذهن عالمی از عوالم امره که در حقیقت فرمولش همون کن فیکون هست. خب این رو میگه شهودی، شما میتونید ببینید دیگه، یعنی با علم حضوری با شهودی میتونید ببینید که علم شما به چیزی مساوی با خود آن چیز. و معلوم ما در عالم ذهن دقیقا همان مراد ماست، همان مقدور ماست و همون در حقیقت وجود آن چیزیست که ما اراده کردیم. خب البته از این بحث ملا صدرا خیلی استفاده میکنه، از جمله فهم توحید صفاتی رو از همین طریق، در واقع از طریق همین معرفت و نفس شهودی میکنه برا ما، این که چگونه علم و اراده و قدرت در حقیقت یه مصداق وجودی پیدا میکنند و چگونه علم به اراده و اراده به علم برمیگردد، قدرت به علم و اراده برمیگردد. خب از یه طرف هست که ما توحید صفاتی حق تعالی را از طریق عقل اثبات میکنیم، ولی از طریق معرفت و نفس شهودیش میکنیم، یعنی واقعیتشا، البته مرتبه یه نازله شو، مرتبه یه نازله اون توحید صفاتی رو ما به عینه درک میکنیم. خیلی استفاده میکنه از این بحث ملا صدرا در بحثای مختلف الهیش. خب اون وقت در این بین این بحث آفرینندگی یک وجه ویژه است. چرا؟ چون از طریق همین آفرینندگی هست که انسان عالم برا خودش میسازه، انسان موجود عالم سازه به تعبیر ملا صدرا با توجه به اون متنی که ما گذاشتیم تو از جلد چهارم تفسیر القرآنش. این تصریح ملا صدراست که انسان موجودیست مملکت ساز، موجودیست عالم ساز و در واقع یک عالم و مملکت درونی دارد و یک عالم و مملکت بیرونی دارد. عالم و مملکت بیرونیش در واقع همین تمدنیست که به وجود آورده انسان، تمام آنچه که در خارج از خودش رقم زده، این در حقیقت همون عالم بیرونی است که انسان به وجود آورده. اما عالم درونیش در واقع همون عالم ذهن و این دوتا عالم در حقیقت همون مثال اون دوتا عالمی است که خداوند داره. خب یکی عالم علمی که خداوند داره و یکی عالم عینی که خداوند داره. عالم علمی در واقع همون علم خداوند به ماسوای خودشه و عالم عینی در واقع همون عالم بیرونی است که خداوند بر اساس اون عالم علمیش در واقع میسازه. دقیقا ملا صدرا میگه شما از طریق معرفت و نفس ببینید همین اتفاق در انسان رخ میده، یعنی انسان هم بر اساس اون عالم علمیش یا همون عالم ذهنیش در حقیقت عالم عینیشو رقم میزنه. خب اینها همه در واقع اون ساحتهای مختلف اون آفرینندگیه انسان هست و بر اساس این آفرینندگی هست که ما متوجه میشیم که سنخیت وجودی انسان با خداوند در یک مرتبه والا هست که هیچ موجود دیگری رو ما نداریم که این گونه باشه، آفرینندگیش این گونه باشه. نکته جالب این که عالم عینی خداوند دائما رو به توسعه هست، کل یوم هو فی شأن، دائما وسعت داره، دائما اتساع داره. البته عالم علمیش این گونه نیست چون او کمال مطلقه، ولی در انسان هم عالم علمی هم عالم عینی دائما رو به توسعه هست. حالا ما بعداً عبارات ملا صدرا رو خواهیم آورد که اساسی ترین وجه در ساختن عالم عینی توسط انسان صنعته و این تصریح ملا صدراست. این در واقع انسان به لحاظ اون تشبه بلباری که دارد موجودی است صنعتگر. صنعت هم تعریف میکنه، حالا ما عبارات رو میاریم که در واقع صنعت اون چیزی است که انسان احتیاج دارد به ابزار، احتیاج دارد به ماده، ماده خام بیرونی، و احتیاج دارد به حرکت. 6 تا چیز رو میاره، حالا بعد عبارتش رو میاریم اینجا بحث میکنیم. اساسی ترین وجه عالم سازی انسان در بیرون خودش صنعته. البته وقتی که ملا صدرا میگه صنعت و صناعت، نظر دارد به کلن ساخت و ساز، و این ساخت و ساز هم حالت ذهنی دارد هم حالت عینی دارد، بیرونی دارد. برای همین از علوم هم تعبیر به صنعت میشه. چرا؟ چون علوم هم اموری است که ما پدید آوردیم، انسان پدید آورده. منتها خب علم جنبه ذهنی دارد دیگه، در عالم ذهن هست. وقتی ملا صدرا میگه علوم صناعات، این واژه رو به کار میبرد، این علوم صناعات هم شامل علوم میشه و همه شاخه های معرفتی میشه و هم شامل همه اون تکنولوژی و صنعت بیرونی و آنچه که در واقع در بیرون از خودش رقم زده. که خب حالا بعد از اون عبارتی که جلسه پیش ما مرور کردیم از تفسیر القرآن جلد 4 آخر سوره نور که انسان موجود عالم سازه، خیلی جالبه بعدن یه 2 صفحه بعدش، حالا بعد بحث میکنیم، ملا صدرا نزدیک 40 علم رو از علوم زمانه خودش نام میبره. و البته بعد از این 40 علم آخرش می‌نویسد و سایر علوم و صناعات دیگه. و در واقع اون وجه بارز عالم سازی رو در حقیقت همون علم و صنعت میدونید. کلا اینا رو میشه بعد انشاءالله بحث میکنیم. و همونطور که گفتیم اصلا ملا صدرا فاعلیت انسان را فاعل به صناعه میدونه. در واقع این اصطلاح رو داره، فاعل به صناعه. در حقیقت فاعلیت انسان از نوع فاعلیت صنعتی است. خب همین جاست که در حقیقت ملا صدرا از طریق معرفت و نفس و از طریق اینکه انسان اگر خودش رو ببینه که چه موجودی هست و چه توانایی هایی داره و چه کار کرده و چه کار میتونه بکنه، از همین طریق در واقع بحث خلیفت اللهی به انسان رو مطرح میکنه. خب حالا من همینجا یه جمله میگم، بعد این جمله رو انشاءالله تو اون اهداف دهگانه که وارد میشیم بازش میکنیم. ببینید همه اینا یه وجه تشبه بلباری هست، اینکه انسان عالم دارد، عالم درونی، عالم بیرونی، یا به عبارتی عالم علمی، عالم عینی، درست مثل خداوند. البته مثل اینجا دیگه عرفی داریم به کار میبریم، نه فلسفی، و الا مثال مرتبه نازله اون عالم ربوبی هست. و این که در واقع انسان به تعبیر ملا صدرا در عالم علمیش خلاق ما یشا و فعال ما یورید هست، درست مرتبه نازله اون خلاقیت ما یشا خداوند و فاعلیت ما یورید او، این یه وجه تشبه بلباری است. ببینید وجه دیگر تشبه بلباری این است که خداوند درسته که آفریننده هست، ولی حکیمانه می آفریند. همه چیش با حکمت رقم خورده، همه ی عوالمی که پدید آورده با حکمت رقم خورده، و بنابراین هر آنچه که آفریده در واقع قائم به عدله. حالا وجه دیگر تشبه بلباری انسان همینه که انسان هم این عالم سازی خودش رو بر اساس حکمت رقم بزنه. ببینید اصلا اینجا ما یه تصویر جدیدی پیدا میکنیم از فلسفه و حکمت. فلسفه و حکمت بناست اساس ساخت و سازهای ما باشد. خب ساخت و سازهای ما تمدن ما را رقم زده دیگه، صنعت و تکنولوژی ما را رقم زده، هنر را رقم زده، همه این جلوه های هنری، شاخه های هنری، عالم ورزش ما را رقم زده. شما ببینید نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی، همه اون چه که بیرون ما هست، همه اینا دست پرورده ماست دیگه. ملا صدرا میگه خب همه اینا رو ما اینطوری داریم رقم میزنیم، این یک وجه تشبه بلباری هست. انسان مثال خداوند است در اسم باره، اما صرف آفرینندگی اینجا مطرح نیست. همونطور که خداوند حکیمانه باره است، یعنی در واقع حکیم باره هست، عادل باره هست، تشبه بلباری اقتضا دارد که انسان هم در واقع همه ی آنچه که بیرون خودش رقم میزنه بالعدل رقم بزنه، عدل اقامه بشه با این ساخت و سازهاش، بر اساس حکمت رقم زده بشه. این ببینید نشون میده که از نظر حالا هم فارابی هم ملا صدرا، فلسفه یک یا حکمت یک علم راهبردی است، یا به عبارتی یک علم استراتژیکه، و فیلسوف استراتژیسته. این دقیقا استفاده مستقیمی است که ما از حرف ملا صدرا میبریم. حالا اینو بعد انشاءالله تو هدف نهم خیلی قشنگ خودش بیان میکنه. در حقیقت هدف اول و هدف نهم و اون هدف تخلق به اخلاق الله که فکر کنم هدف پنجم ششم باشه، این سه تا هدف هم پوشانی دارن نسبت به هم دیگه، و در واقع هم دیگر رو باز میکنن، تفصیل میدند. که خب تو حالا همون بحثای فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که ما پارسال داشتیم، 16 جلسه بود، که البته جلسات چند بار گزاری شد تو رادیو پژوهش، اونجا ما اصلا یک جلسه صحبت کردیم در مورد این که فلسفه یک علم راهبردی است. یک علم استراتژیکه و فیلسوف استراتژیسته. تو حالا کتابی هم که داریم می نویسیم، البته نوشته شد، حالا انشاءالله احتمالاً امسال دیگه چاپ میشه، اصلا یکی از فصلهای این کتاب دقیقاً همینه. خب ببینید، این اصلا یک تصویر دیگه ای از فلسفه به ما ارائه میده. یعنی در حقیقت فلسفه علمی است که از توش باید برنامه بیرون بیاد، برنامه مبنا برای ساخت و سازهای ما و برنامه به عنوان مبنا برای اداره آنچه که ما ساخت و ساز کردیم، برای تدبیر در آنچه که ساخت و ساز کردیم. و این ببینید تصریح فارابیه. حالا من انشاءالله بعدن یه تبیینی از رساله تحصیل و سعاده فارابی ارائه میکنم. ببینید حالا اینا من فقط در یه جمله میگم، اینا انشاءالله بعد توی جلسه، حالا شاید چند جلسه دیگه بهش برسیم، من اینو بازش میکنم، حیفم میاد اینو بیان نکنم. ببینید فارابی دقیقاً سیر فلسفه تا داشتن برنامه رو برای ما تو التحصیل بیان کرده. اونجا که 4 فضیلت رو مطرح میکنه، فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی، و بعد هر کدوم از این فضیلت ها رو توضیح میده. یعنی همینجا من عرض بکنم، تلقی که الان من از همین کلماتی که میگم تو ذهنی ما شکل میگیره، خیلی فرق میکنه با تلقی که فارابی اونجا داره. مثلا فضیلت اخلاقی، اون تلقی که تو ذهن ما هست از فضیلت اخلاقی به کل متفاوت است از فضیلت اخلاقی که فارابی اونجا میگه. فضیلت فکری همینطور، فضیلت نظری همینطور. و تصریح میکنه این یه سیر به ترتیبه. یعنی شما اول باید فضیلت نظری داشته باشی، بعد از دل فضیلت نظری برسی به فضیلت فکری. اون وقت مثلا در فضیلت فکری ما باید به چی برسیم؟ این تصریح فارابیه. ما باید برسیم به تدبیرات کلیه و بعد تدبیرات جزئیه زمنیه. تعبیرات فارابیه. یعنی از دل فضیلت نظری که مبنای مهم در فضیلت نظری حکمت و فلسفه است از نظر فارابی، ما باید دست پیدا بکنیم به تدبیرات کلیه. تدبیرات کلیه یعنی در واقع کلان برنامه، و بعد از دل اون کلان برنامه برسیم به تدبیرات جزئیه زمنیه. یعنی تدبیرات جزئیه‌ای که در طول زمان ممکنه تغییر و تحول داشته باشه، یعنی در واقع خورد برنامه ها. وقت بعد از این البته فضیلت اخلاقی تازه مطرح میشه که حالا اینو انشالله توضیحش میذاریم برای بعد. میخوام اینو عرض بکنم که از نظر فارابی و ملا صدرا فلسفه یه همچین علمیه. حالا دیگه خودتون بعد ببینید که این فلسفه ای که داره تدریس میشه تو حوزه ها و تو دانشگاه ها و اون تلقی که از فلسفه شکل گرفته چقدر تفاوت داره با اون تلقی که در واقع ملا صدرا از فلسفه داره. آیا این چیزی که ما امروز تحت عنوان حکمت میخونیم میتونه در واقع مبنا و محور باشد برای تمدن سازی؟ من دیرو عرض کردم، جلسه قبل عرض کردم، این صریح عبارت ملا صدراست. حالا بعد من میارم این عبارت ها. ملا صدرا معتقد است بدون اجتماع مدنی و بدون تمدن سازی سیر الالله به صورت تام و تمام امکان پذیر نیست. محاله، تعبیر محال میاره، میگه محاله. خب این چرا؟ البته وجهش تا حدی روشنه. شما ببینید اگر انسان خلیفت الله هست و سیر الالله یعنی سیر به سوی اسماء او، سیر به سوی اسماء او یعنی انسان با زندگی خودش زمینه تجلی همه اسماء رو فراهم بکنه، به گونه ای که همه انوار همه اسماء الهی تابش پیدا بکنه در زندگی فردی و جمعی انسان ها. خب این اصلا به صورت فردی امکان نداره همچی چیزی. این فقط و فقط در یک زندگی جمعی امکان داره. در یک اجتماع مدنی با تعاون و مشارکت جمعی، اینا همه اصطلاحات ملا صدراسا، و در واقع با ساخت و سازهای تمدنی و به تعبیر ملا صدرا با عالم سازی، تنها در این صورت است که زمین فراهم می شود برای تجلی همه انوار همه اسماء الهی، منتها به یه شرط که مبنای همه این ساخت و سازها حکمت باشد، حکیمانه انسان بیندیشد و حکیمانه انسان زندگی بکنه. به عبارت دیگه، عبارت که تعبیری که ملا صدرا داره وقتی میگه فلسفه و حکمت، مرادش حیات حکمی هست. این تعبیر صریح ملا صدرا در کسر اسنام هست، حیات حکمی. ما باید به حیات حکمی برسیم، نه در واقع به صرف یک سری بحث‌های مفهومی. البته این مستلزم خیلی از اتفاقاتی است که باید تو فلسفه رخ بده. ببینید یکی از اتفاقات بسیار مهم که تو فلسفه ما باید رخ بده، که خلأ بزرگی است امروز، این است که فلسفه ما سطح بندی نشده. این باید اتفاق بیفته. تا این اتفاق نیفته ما قدم از قدم نمیتونیم برداریم. اولا فلسفه رو باید در همه ابعادش مورد توجه قرار بدیم. یعنی چی در همه ابعادش؟ یعنی همه عرصه های حکمت عملی رو ما باید بیاریم تو مدار تدریس آکادمیک خودمون، حالا چه حوزوی چه دانشگاهی. الان رو حکمت عملی، فلسفه های مضاف، خب خیلی دارن کار میکنن تو قوم، همه جا. منتها ببینید اینا همه تو به قول معروف شرکت های اقماری است که هول و هوش این حوزه ها شکل گرفته و تنها کارایش هم اینه که کتابی بر کتابی افزوده میشه. حکمت عملی باید بیاد تو مدار تدریس آکادمیک، باید بیاد تو متن حوزه فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی، باید بیاد تو متن حوزه، تو گروه های در واقع جدا شده از این متن حوزه و حالا اون گوشه کنارا فعالیت های صورت میگیره و بعدم کتاب هایی نوشته میشه. این کتاب ها صد برابر دیگه هم باشه بعض همینه. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید، حالا باز اینا را هی ما لازمه اشاره بکنیم که بعد بتونیم بازش بکنیم. ببینید فلسفه و حکمت از نظر فیلسوفان ما صرف یک فلسفه، یک علم تخصصی که مخصوص گروه خاص باشه نیست. فلسفه باید در رده سطح بندی بشه و وسعت اجتماعی داشته باشه، یعنی در واقع بیاد در جامعه. باید مردم اصلا حکمی فکر بکنند، حکمی زندگی بکنند. اصلا فلسفه و حکمت برای همینه. برای همین در واقع ملا صدرا یک انقلابی که در فلسفه ایجاد کرد، انقلاب در زبان و ادبیات فلسفه بود. همه فکر میکنن فقط ملا صدرا انقلاب در محتوای فلسفه انجام داده، با بحث اصالت وجود و اینکه یک دنیای جدیدی در عالم فلسفه گشوده شده. خود درسته این کار کرده ملا صدرا، منتها یک انقلاب مهمتری که میتونه مکمل انقلاب اولش باشه همینه، انقلاب در زبان و ادبیات فلسفه. یعنی زبان و ادبیات فلسفه در فلسفه ملا صدرا در حکمت متعالی اگه دقت کرده باشید میبینید خیلی سلیس و در واقع روان شده نسبت مثلا به زبان و ادبیات فلسفه شیخ اشراق، یا مثلا زبان و ادبیات فلسفه ابن سینا. شما شفا را ببینید، اشارات را ببینید، حکمت آل اشراق را ببینید، چه زبان و ادبیات سنگینی داره. ولی وقتی ما برسیم به زبان و ادبیات ملا صدرا، در واقع میبینیم که روان شده. که خب حالا همون مسئله هم که با میر دامادش، مثلا شما تفاوت ملا صدرا را با میر داماد به لحاظ کتاباش دقت بکنید، کتابای میر داماد به لحاظ ادبیات خیلی خیلی سنگین تر از سهروردی و ابن سیناست، به شدت. اما به ملا صدرا که میرسیم یه دفعه ما میبینیم انگار یه انقلابی رخ داده در زبان و ادبیات. چرا؟ چون در حقیقت ملا صدرا قائل است به اینکه اینا باید عمومی بشه. و تو کسر و اسنام ملا صدرا میگه اصلا فراگیری معارف واجب عینیه، فراگیری معارف واجب عینیه، تصریح ملا صدرا است.
با این تمدن سازی بر اساس به اصطلاح اندیشه ملا صدرا یا حکمت متعالیه، حدیث آرزومندیه یا نه ناظر به تمدنی هم که توش واقع هستیم هست یه بحثی که از، یعنی ما باید از نوع آدمی بسازیم و آدمی یا نه یه مساسی داره، یه ها به اصطلاح توجهی داره به تمدنی هم که الان هست. این تمدنی هم که الان ایجاد شده در واقع اینا که صحبتشو میکنن فیلسوفا خودشون میگن که دیگه اون شروعی که فلسفه ارسطویی و بعد در ادامش ابن سینا و بعد ملا صدرا اینا، اون شروع رو نداشتن این تمدن. از همون اول میاد میگه که من با خارج کاری ندارم، اگر ما کانتا چیز بکنیم و یه فلسفه دیگه ای حالا به اصطلاح چیده میشه و متکون میشه. حالا بحث سر اینه که ما این تمدنی که میخوایم بر پایه حکمت متعالیه بسازیم، میخوایم از نو، یعنی اینا رو نادیده بگیریم، کلا بگیم کنولا من میخوام از صفر دونه ای بکارم و منتظر بذر رو نهال و میوهش بشم، یا یه نظارتی داریم بر چیز، بر تمدنی که الان هست؟
ببینید این که ما همه آنچه که هست و پدید اومده رو نادیده بگیریم و بخوایم از نو، این که اصلا امکان پذیر نیست، که اصلا محاله. به قول معروف این
داعشیگری
میشه، همون آرزو، تو آرزومون باید، تو ذهنمون. نه، ما باید واقع بین باشیم. یعنی در واقع با تدبیر و تغییر و تحول در آنچه که داریم در واقع بحث پیش ببریم، منتها بحث این است که چگونه شما الان ببینید این اتفاق یه بار افتاده در عالم اسلام. خیلی ها توجه ندارند که فلسفه چه نقشی داشته در تمدن قرن 4 و 5 هجری قمری. شما الان ببینید مثلا این بحث ها مطرح میکنن که ارسطو و افلاطون اصلا چه نقشی ایفا کردن در عالم. اگر ارسطو و افلاطون نبودن چه اتفاقی میافتاد؟ خب جوابی که میدن اینه، البته غرب میگه ببینید با ارسطو و افلاطون فرهنگ شفاهی یونان وارد مرحله جدیدی شد و رسید به فرهنگ کتبی. این تحول خیلی بزرگیه. ببینید برای چی میگن که هر آنچه که تو این 2000 سال تو غرب به وجود اومده حاشیه افلاطونه و هنوز که هنوز کرسی های ارسطو شناسی افلاطون شناسی دارن.
کاپرسون میگه که به شفاهی و کتبی شد
این کاپلسون نمیگه. ببینید این بحث هست که چون در واقع مردم شناسا و جامعه شناسا فرهنگ ها رو به دو قسمت تقسیم میکنن، فرهنگ شفاهی فرهنگ کتبی. در فرهنگ شفاهی معمولا مردم در حقیقت اطلاعاتشون از طریق گوش میگیرن، شنیداری. ولی در کتبی فرهنگ اون مردم اطلاعاتشون از طریق مطالعه میگیرن. خب این خیلی فرق میکنه، شنیدن و اینکه ما فقط اهل شنیدن باشیم قدرت تفکر و تحلیل به ما نمیده. ولی در مطالعه چرا؟ در مطالعه تمرکز فکری داریم. حالا یونان در واقع قبل از دوره فلسفه، شکل گیری فلسفه، در واقع فرهنگش فرهنگ شفاهی بود. ولی با آکادمی که افلاطون و ارسطو درست کرد اصلا یونان وارد فاز جدیدی شد. علومی که شکل گرفت و این علوم تدوین شد که هنوز آثارش هست، هنوز این کتاب ها هست. خب این خیلی ثمره داد در تحولات تاریخی که غرب در پی داشت. حالا این همین بحث در مورد ابن سینا و فارابی هم هست. ابن سینا و فارابی اگه نبودن چطور میشد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ خب همینجا دکتر شریعتی یه تحلیلی داره، میگه خب اگه اینا نبودن از هر کتابخونه مثلا یه 100 تا کتاب کمتر میشد. اگه نبودن، ولی خیلی سوال جالبیه، با روی این سوال فکر بکنید. من این سوال تو کلاس ها مطرح میکنم، میگم ببینید شما فرض بکنید 7-8 آدم نبودن، فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر و سهروردی و میرداماد و ملا صدر مثلا نبودن اینا تو تاریخی ما. تاریخی ما چه شکلی میشد؟ چه شکلی بود؟ الان ما چطوری بودیم؟ آیا همینه که بودیم تاریخ به همین صورت پیش میمد و اینا؟ بله؟ بله؟
اما نداشتیم.
نداشتیم. خب حالا خب اگه این طور باشد که از به چه دردی میخورد این فلسفه؟ و حالا که اینا بودن چه کار کردن؟ حالا اگه که ما بپذیریم که نه اینا تأثیر داشتن، خب چه تأثیری داشتن؟ خب این سوال واقعا قابل طرحه. اصلا ببینید ما فلسفه رو باید از همین سوالا شروع بکنیم. الان شروع فلسفه به دایره صاف میذاریم جلو طرف و مفهوم وجود و بداهت و بساطت و بعد اصالت و خب این فلسفه رو بعد از همین سوالا شروع کرد. من اینا کامل بکنم بعد در خدمت. حالا ببینید فارابی ابن سینا بحث همینه. ما نهضت ترجمه که شروع شد، دو قرن در این نهضت به سر بردیم. ببینید نماد پایان گرفتن عصر ترجمه و رسیدن به عصر تولید فارابی ابن سینا. شما ببینید فارابی ابن سینا، حالا به غیر از بعضی از رسائل منطقیشون، مثلا المنطقیات فارابی تا حدی شرح عبارات ارسطو هست، ولی اینا اولا هیچ کدوم کتاب ترجمه ندارن، اینا اصلا اهل ترجمه نبودن، اهل شرح هم نبودن. اینا صرف تا صدشون تولید بوده و آثارشون هست دیگه، هنوز هم هست. یعنی در واقع با فلسفه هست که ما از یه دورهی به یه دورهی دیگه یه انتقال پیدا کردیم، از دوره ترجمه به دوره تولید، از دوره مصرف به دوره تولید ما عبور کردیم و مبنای تمدن قرن 4 و 5 در واقع فارابی ابن سینا هستن. حالا اینجا
یکی از شکوفاترین قرون هم بوده،
بله،
قرون فارابی اینه تو همه زمین ها،
بله،
از فقه و فلسفه و همه چی.
و من میخوام یه چیزی مهمتر بگم. ببینی ابن سینا منطق علم رو عوض کرد. ببینید تا قبل از ابن سینا منطق علم همون منطق ارسطویی بود. ما میخوایم اشیا رو بشناسیم باید چی کار بکنیم؟ جنس و فصلشون رو به دست بیاریم. جنس و فصل، عرض عام، عرض خاص. این منطق ارسطو برای شناخت اشیا است. این منطق اصلا علوم رو اگه بخواد بر اساس این منطق پیش ببریم، حالا یه وقت از منطق و مبنای تفکر محض قرار میدیم فلسفه، اما منطقی که ارسطو نوشت منطق همه علوم بود، هم فلسفه هم علوم طبیعی، منطقش همینه. این بحث کلیات خمس در واقع منطق علوم طبیعی بود. ما بخوایم اشیا رو بشناسیم، طبیعت رو بشناسیم، جنس و فصل رو باید بشناسیم. خب شما ببینید ابن سینا نه تو کتابای منطقیش، تو فلسفهش، تو کتاب التعلیقاتش اومد گفت اصلا این روش راه به جای نمیبره، اصلا شما محال از شیعی رو جنس و فصلش رو بشناسیم. تصریح ملا صدراست
ابن سینا،
ابن سینا عزم خواهم صریحاً گفت آنچه که ما از بیرون میشناسیم از اشیا اعراض خاصه و نسبتهایی که اینا با هم دیگه دارن. و بعدم البته تو برهان شفا دو جا هست که ابن سینا وارد بحث تجربه و استقرا میشه و در واقع اون رو به عنوان مبنا برای شناخت عالم خارج. یعنی واقعا ابن سینا تقدم دارد بر فرانسیس بیکن در فلسفه علم. منتها متاسفانه ببینید واقعا خیلی عجیبه وقتی که سلسله های ترک تبار میان رو کار، سلسله غزنویان و بعدش هم سلجوقیان و بعدش هم خوارزمشاهیان، تمام این بحثا جمع میشه. یعنی در واقع همه این به قول معروف آکادمی ها و دارالعلم ها که درش همه علوم تدریس میشد جمع میشه و به جاش نظامی های خواجه نظام الملک میشینه. نظامی های خواجه نظام الملک درش تدریس علوم عقلی، تدریس علوم طبیعی، تدریس علوم ریاضی حرامه، ممنوعه. تنها علومی که تدریس میشه در واقع فقه هست و اصول هست و در واقع ادبیات هست و حدیث. یا نه منطق، نه فلسفه، نه علوم ریاضی، نه علوم طبیعی. و نمیذاره که این مباحث ابن سینا و فارابی که مطرح کردند در واقع اصلا دنباله پیدا بکنه. ببینید بدبختیمون همین بود دیگه، اینا دنباله پیدا نکرد. خب اما اون چیزی که شما گفتید تمدن سازی، ببینید سوال شما، ببینید من گفتم پس بنابراین ببینید اینکه ما بخوایم یه نقطه صفر رو شروع بکنیم همچی چیزی که اصلا امکان پذیر نیست. شما در یک بستری واقع شدی، چه بخوای چه نخوای در یک بستر تاریخی واقع شدی. شما باید در واقع تغییر بدی، منتها برای این تغییر ما باید تدبیراتی داشته باشیم، منتها این تدبیرات رو خود این حکمت ما در اختیار ما قرار داده. یکی از این تدبیرات سطح بندی فلسفه است. این فلسفه برای گروه های مختلف سنی باید تعریف بشه. کتاب رو دیدید که برای سن الف، برای سن ب، برای سن جیم تعریف میشه. فلسفه باید همینطور باشه. خب تو غرب شما ببینید برای هر رد سنی طرف بخواد فلسفه بخونه کتاب هست. اینجا نه، اینجا چه کار میشه کرد؟ ما یه چند جلسه بحث داشتیم برای دانشجویان مختلف رشته های مختلف هنر، تو همین خانه هنرمندان هست بزرگ مهر، یه 60-70 تا بودند از تئاتر و سینما و نگارگری و موسیقی و عرض به حضور شما داستان نویسی و خطاطی و رشته های مختلف. 60-70 تا دو جلسه ما با اینا صحبت کردیم در رابطه با زیبای شناسی ملا صدرا و فلسفه هنر از دیدگاه ملا صدرا. باور کنید چنان حرص و ولعی اینا پیدا کرده بودن که ما خواهیم فلسفه ملا صدرا بخونیم. ببینید چی، ما یه درد سری برای خودمون درست کردیم، بعد از بحث همه اومدن ما خواهیم فلسفه ملا صدرا بخونیم، کتاب ما معرفی کن. ولی ما چی معرفه؟ به دایره بذارم جلوشون، منظومه رو بذارم جلوشون، چی بذارم جلوشون؟ ببینید مشکلی ما اینه،
یعنی به حضور نیوردیم این فلسفه.
احسن، دقیقا. ببینید حالا هی طوری هم نیستیم بحثا طرح بشه دا، حالا من نرستم اصلا. ببینید فارابی اصطلاحی داره، قنیه، قنیه با قنگ، میگه که فلسفه و حکمت و اخلاق باید قنیه ما باشه. ببینید من بخوام قنیه رو برای شما تشریح بکنم یه مثال میزنم. شما الان ببینید مثلا ما 200 سال پیش نفت و گاز داشتیم نفت و گاز داشتیم، اما این نفت و گاز قنیه ما نبود. قنیه وقتیه که یک دارایی رو شما به درجه استحصال، به درجه بهره برداری میرسونید و میتونید مورد بهره برداری قرار بدید. خب ما نفت و گاز داشتیم ولی با نداشتن فرقی نداشت. خیلی اصطلاح قشنگیه و زیادم به کار میبره قنیه. قدرت و توانایی بهره برداری از چیزی. خب ببینید میگه فلسفه باید قنیه ما باشه، حکمت باید قنیه ما باشه، یعنی چی؟ یعنی در واقع یک سرمایه اجتماعی، همون بحث حضور که شما میگید، باید سرمایه اجتماعی باشه. الان ما فلسفه ملا صدرا داریم؟ نه نداریم. فلسفه ملا صدرا ما نداریم، به عبارت دیگه هم داریم هم نداریم. وقتی میگم نداریم یعنی چی؟ یعنی قنیه ما نیست، مثل نفت و گاز. همونطور که نفت و گاز رو ببینید، واقعا ببینید چه اتفاقی افتاده. همونطور که نفت و گاز رو ما خودمون نمیتونستیم به بهره برداری برسونیم و خارجی ها، غربی ها از اون طرف آب اومدن برا ما بهره برداری کردند، تو فلسفه ما همین اتفاق افتاده. تا هانری کوربن و ایزوت سو و ویلیام چیتیکو اینا نایمدند، کسی جدی نمیگرفت فلسفه را. اینا که اومدند یه دفعه متوجه شدند که مثلا ملا صدرا اینه، مثلا شیخ اشراق اینه. تا ایزوت سو نایمده بود همه ما خودی ها فلسفه ابن سینا را همه ارسطویی میدونستیم، هنوز هم میدونیم، هنوز هم دست بردار نیستیم میگیم که فلسفه ابن سینا فلسفه مشا. تو واحدهای دانشگاه ببینید دو واحد فلسفه مشا، بعد این فلسفه مشا چیه؟ ابن سینا، فلسفه ابن سینا. اونه که میاد به ما میگه آقا فلسفه ابن سینا از اساسش که وجود شناسی و نقطه صفر وجود شناسی باشه. نقطه صفر وجود شناسی چیه؟ مفهوم ابن سینا از وجود، معنای ابن سینا از وجود. این اصلا فرق میکنه با ارسطو. این چی تو میتونه دنباله ارسطو باشه؟ بله؟ اون بعد بیاد نار به ما بگه. بنابراین در واقع یا همه، من جلسه قبلم گفتم ولی باز دوباره تکرار میکنم، طوری نیست. همه بحث فلسفه کودک از اون طرف باید بیان به ما بگن که آقا فلسفه فقط تخصصی نیست، همونطور که ریاضیات از دور دبستان شروع میشه فلسفه هم بعد از دبستان شروع بشه. هیچی افتاد تو دهنی ما فلسفه کودک. منتها چون این طرح وارداتیه، از درون خودمون نیامده، داریم راه رو به خطا میریم. اومدن میخوان اصالت وجود، چطوری اصالت وجود رو یاد بچه ها تو دبستان بدیم؟ را برید ببینید چه خبره، طرحایی که میدند و که حتی کتاب هم در اومده. باور کنید یک کتاب در اومد و این رو به صورت آزمایشی به اجراها گذاشتن و کلی مشکل باش مواجه شد، اون هم نویسندهش و هم در واقع هم نویسندهش و هم مجری، هر دو رو من میشناسم. پیش ما هم اومده بودن آوردن مثلا اصالت وجود و تشکیک وجود و اینا رو میخواد تو ذهن، حالا با داستان و نمیدونم اینا. چرا؟ چون طرح وارداتیه. ما نمیریم آقا تو سیر تاریخی خودمون ببینیم آیا فارابی، ابن سینا در این مورد حرفی دارن یا ندارن. بعد متوجه میشیم فارابی اصلا فلسفه کودک ها مطرح کرده، فلسفه نوجوان ها مطرح کرده و اون میگه که در فلسفه برای نوجوان باید چی بیان بشه، چی بحث بشه. ببینید ما طرح ها رو اگه از خودمون، از درون خودمون بیاد بیرون، ما رو با بحران مواجه نمی کنه. پس بنابراین ببینید فارابی هم میگه فلسفه باید سطح بندی بشه. ما یه سطحی از فلسفه داریم برای نوجوانان و جوانان، اون چیه؟ اون که دیگه اصالت وجود و وحدت وجود نیست که. بنابراین در واقع ما مشکلات خیلی خیلی زیادی داریم در رابطه با فلسفه و حکمت. خب یعنی شما سوالی داشتید، ببخشید بحثی داشتید.
من سوالم از جام پس رو باشه که شد که فرهنگ حالا فلسفه قهر اینطور که میدونید اینطور نهاد میشود و تو لایه های مختلف جامعهشون اجرا شد و این حلقه مفقوده که حالا خودتون تو جلسات قهر فرمودین رو به این شکل ندارن اونا و کاربردی شد. در ادامه فرمایشاتون جواب اینجور گرفتم که شاید این بوده که چون سطح اندی کرد و اونیه شد و به خاطر این قضیه شد که این مشکل رو برخورد نکردن و کاربردی شد و شاید به خاطر اینکه ما رجوع نداشتیم و اون دوره های تاریخی که اشاره فرمودین رجوع نبود و چون اون رجوع نبود کاربردی هم نشد. حالا خواستم اینو اصلاح بفرمایم دکتر، اگه که الان موزل تو این میبینیم که سطح بندی نیست و اگه سطح بندی بشه آیا این حلقای مفقود دیگه از می میره، کاربردی میشه؟ و اگه قرار سطح بندی بشه مقامی که کسی که مجری این کار میتونه باشه چه نهادی میتونه باشه؟ آیا دانشگاهیه، حوزویه، ترکیبیه و این راه کاراشون چیه؟ و آیا خودتون توی این حوزه اقدامی که حالا میدونم داشتین حتی تدوین سیلابس درسی کردین تو مقطع دکتری، اینم یه اشاره ای اگه صلاح میدین، اگه نه که جای بحثش نیست من بحث جلسه
بله. نه خب اون که خب بحث سطح بندی هست، بحث حکمت عملی هست. ببینید فلسفه در یونان از همون نقطه صفرش حکمت نظری با حکمت عملی توأم بود. خیلی عجیبه، شما ببین 500 سال قبل از میلاد یه فردی مثل ارسطو مثلا پیدا بشه، بیاد ببینه در کشورها و جوامع اطراف خودش چه سیستم های سیاسی وجود داره، اینا استقرا بکنه، بعد بیاد تک تک اینا رو بررسی بکنه، اولا تقسیم بندی بکنه، بررسی بکنه و نقد بکنه. یکی 500 سال قبل از میلاد پیدا بشه این کارو بکنه. نمیدونم کتاب سیاست ارسطو رو دیدین یا نه، و اگر کتاب سیاست ارسطو رو بردارید ببینید 300 400 صفحه 500 سال قبل از میلاد بشینید بنویسید چه سیستم های سیاسی وجود دارد، بعد اینا رو نقد بکنه. مخ البته قبل از ارسطو افلاطون اون نظر به واقعیات سیاسی تاریخی نداره، اون به لحاظ آرمانی فکر میکنه که سیاست باید چی بشه و چگونه چیده بشه تا بیاد بالا. ارسطو که شاگرد افلاطون هست به شدت اینو زیر سوال میبره، میگه این حرف از این جواب نمیده. این تر ببینید از همون ابتدای تدوین فلسفه، نقطه صفر فلسفه در یونان این بحثا بود، درست شد؟ حالا در عالم اسلام هم از نقطه صفر فلسفه باز ما میبینیم فارابی حکمت سیاسی، حکمت نظری با حکمت عملیش توأم با هم به شدت مطرحه. یعنی این طور نیست که حکمت نظری اصل باشه و حالا اون گوشه کنارا حکمت عملی یا حکمت سیاسی حاشیه ای مطرح باشه. دو شما ببین فارابی حداقل 7 رساله شما میتونم نام ببرم که تماماً در واقع بحثش فلسفه اجتماعی و سیاسی هست و چگونه بر اساس حکمت ما برسیم به مدینه فاضله. روش های مختلف روش شناسی کرده، اصلا واقعا ما حیر العقوله که مثلا فارابی کتابی داشته باشد به نام کتاب المله. کتاب روش ملت، کتاب روش. روش چی؟ روش شناسی و روش برای رسیدن به مدینه فاضل. اینا رو ما داشتیم منتها. خب هم یه مقدار همون که گفتم و خودتونم اشاره فرمودید، متاسفانه ما اون سیستم های سیاسی که داشتیم اصلا و ابدا نظر به این که سیاست باید تدبیر داشته باشه نداشتیم از همون ابتدا. توجه میکنید؟ یعنی سیاست دستوری بود. این خیلی نکته مهمه با. ببینید چرا زمانداران ما نیاز احساس نیاز نمی کردند که برای اداره کشور مثلا ما متفکر میخواییم، ما به فلسفه نیاز داریم، به علوم فکری نیاز داریم. سیاست تماما برایشون دستوری بود. برای همین سیاست مدار احساس نیاز نمی کرد به حکمت و فلسفه. بنابراین وارد حکمت سیاسی نمی شدیم، وارد حکمت اجتماعی نمی شدیم. اخلاق برای ما اخلاق اجتماعی نبود، به عنوان یه سرمایه اجتماعی نبود. به هر حال یلا به قول معروف این بحث از کجا شروع شد؟ از بحث تشبه بلباری که ملا صدرا شروع کرد. که وقتی میگه تشبه بلباری یعنی چی؟ تشبه بلباری یعنی این که حکمت باید مدار همه خلاقیت‌های انسان باشد در عالم علمی و عالم عینی. تشبه بلباری از نظر ملا صدرا همینه. برای همین هم هست بلا واسطه بلا فاصله بعد از تشبه بلباری هدف و هدف دوم و سوم ملا صدرا از فلسفه عمران نشأتین هست. حالا میرسیم بهش بعد. بعد از تشبه بلباری مینویسد حکمت و فلسفه غایتش عمران نشأتینه. عمران و آبادانی نشأه دنیا، عمران و آبادانی نشأه آخرت. ببینید این وجهی از همون تشبه بلباری هست. چون در واقع شما عمران را بدون ساخت و ساز نمیتونید پیش ببرید دیگه، حتی عمران آخرت. ما آخرتمون هم با ساخت و ساز پیش میبریم دیگه، میسازیم با عمل، میسازیم با نیت، میسازیم آخرت رو میسازیم. ببینید اینجا وجهی از تشبه بلباری عمران نشأتین. خب پس بنابراین اون حکمت و فلسفه ای که توانایی عمران نشأتین رو داره کدوم فلسفه و حکمته؟ آیا همین است که داریم میخونیم به همین صورت؟ خب هممون میدونیم نه. خب اگه نه پس بنابراین ملا صدرا یک تلقی از فلسفه داره که ما نداریم، یه تلقی از حکمت متعالیه داره که ما نداریم. خب ما میخوایم برسیم به اون تلقیه. خب امروز من نرسیدم این متن رو پیش برم. حالا انشاءالله این متن ببینید واقعا چقدر جالب هست. متنی که امروز میخواستیم پیش بریم، البته خب حالا طوری نیست، این بحث همش مقدمه یه همین زمینه یه همین بحث هست. ببینید تو همین متن صفحه 108 و 109 بحث خلیفت اللهی رو ملا صدرا مطرح میکنه و وجه عمده این خلیفت اللهی رو میبره در صنعت، بحث صنعت. که خب حالا اینا انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آفرینندگی.
بله بله.
حالا این بیشتره یا همون علم و اراده و قدرت؟ اصلا آفرینندگی جز علم و اراده و قدرت چیزیه یا نه همونه؟
ببینید این اصلا از هم تفکیک نمیشه. یعنی در واقع بدون اراده، بدون علم، بدون قدرت مثلا آفرینندگی،
مثلا اینجا میگفت لتشبه بل عالم، مثلا چرا بار یوم بین؟
نه خب بار ببینید
اگه سنخیت بیشتر ایجاد کنه.
نه نه ببینید در آفرینندگی هست که اراده و علم و قدرت ظهور داره، خودش نشون میده. توجه میکنید؟ یعنی آفرینندگی نشون میده. آفرینندگی که نشون میده خداوند دارای اراده، قدرت و علم هست و انسان هم همینطور. توجه میکنید؟ بنابراین وجه بارزا میذاره رو باره.
میشه تو باری مثلا چطوری ما ایجاد بخوایم خیلی فلسفیش کنیم و تنگش کنیم، شاید این بزنیم بیاد ظاهر باری که چطور باری خلقا ایجاد میکنه، ما هم خلقا ایجاد میکنیم با اون نظریه خودش. شاید که بعد در علم میگه منحوه اینکه ما صورت ایجاد میکنیم شوری یه استعدادی پیدا میکنیم بعد ایجاد میکنیم.
بله
برخلاف اون که میگفت قشر رو میدونم پوستش رو میکنیم و یه جوری یعنی نظریه معرفت شناسی ملا صدر یقینا با بسنه تفاوتایی داره.
تفاوتی عمده داره.
عمده داره. ایجادی که میگه مثلا تشبه باری شاید یه بعض میگن حالا نمیدونم قول مطلقه یا نه. ظواهر رو اینطوری اونور کردن سیاق متن.
بله.
شاید بشه به اینم رسید.
علم ما به بیرون از خودمون در فلسفه ابن سینا به قول معروف انعکاسی تقشیریه.
تقشیری بله.
اما در فلسفه ملا صدرا نه، خلق خلاقیته. حالا چرا ملا صدرا رسید به خلاقیت و خلق؟ ها؟ ملا صدرا از طریق همین معرفت و نفس
نظر میرسه همون حرف شما مثلا از اون کشفش در اصالت الوجود.
خب نه ببینید خیلی صریح تر و واضح تر از این، ملا صدرا میگه آقا ما از طریق معرفت و نفس در میابیم که عالم خیال ما عالمی از عوالم مجرداته، عالمی از عوالم امره. ببینید تفاوت اساسی ملا صدرا با ابن سینا و سهروردی همینه. ابن سینا و سهروردی وجه تجرد انسان رو فقط در عقلانیت اون میدیدند و میدونستند. معنایی که من از انسان دارم مجرد از ماده است، از دید سهروردی، از دید ابن سینا. اما تصویری که از شما دارم، صورت که از شما دارم یا شما از من داری، این مادیه. صورت که از این میز داریم مادیه از نظر ابن سینا. خب ملا صدرا وقتی که در واقع رسید به اینجا که این صورت ها اصلا نمیتونن مادی باشند و یه قاعده کلی هم دارد ملا صدرا، میگه که هر ادراکی در هر سطحی یک نحوه در واقع کند شدن از ماده است. خب این قاعده کلی در بحث ادراک مطرح میکنه، اما به نحوه بارز این مسئله رو مطرح میکنه که آقا عالم خیال ما مجرد از ماده است. خب وقتی که این صور حسیه من مجرد از ماده باشه، دیگه اصلا انعکاس و تقشیر و این اصلا معنا نداره. همه اون انعکاس و همه اون چیزایی که علم به ما میگه، مثلا نور از این میخورد به شبکه زردی من و چه به نورون‌های عصبی و منتقل میشه به مغز و بعد چه فعل و انفعالات بیولوژیکی و بیوشیمیایی تو مغز من انجام میشه، همه اینا رو ملا صدرا میگه همه علل اعدادی ادراکه، همه اینا علل اعدادی است. چرا علل اعدادی است؟ برای اینکه اون مجرده. این فعل و انفعالات مادی که موجده مجرد نیستن. اینجاست که در واقع موجد اون ادراک نفس میشه،
باره میشه.
بله دقیقا، دقیقا باره، یعنی خالق آفرینندگی البته در واقع به اذن الله و با نسبتی که از اون عالم بالا دارد و الا انسان باره بالغیره. خب خداوند باره به ذات. خب اینه چقدر تفاوت پیدا میکنه بحث ها با هم دیگه از طریق همین ادراک شناسی که ملا صدرا تفاوت دارد با ادراک شناسی ابن سینا.
آقا یه چیز دیگه همینجا بفرمایید، شما میل میکنم سوال
نه بفرمایید.
این بحثی صناعتا که شما هم میفرمایید، حالا من رفقا کمک کنن، انگار این صنعتی که امروز ما میفهمیم حتی سازندگی که امروز با توجه به غرب ما میفهمیم فرق دارد با اینا که اینا میگن، انگار سازندگی یا صنعتی مفهوم جدیده. من حسم اینه که شما همون صنعتی که ما امروز میفهمیم همون مراد مولا صدر و اینا میدونیم.
حالا ببینید اینجا ما محتاجه یه مطالعات تاریخی هم هستیم. نه ببینید مولا صدرا، چون اصلا ببینید هم ایران اون روز، چون مولا صدرا فرانسیس بیکر هم زمانه و هم معاصری همه، حالا هم ما شاهد یک تحولات صنعتی در غرب هستیم که فرانسیس بیکر شاهدشه و هم یک تحولات صنعتی در ایران عصر صفوی. توجه میکنید؟ یعنی شما ببینید خیلی جالبه اصلا چرا ملا صدرا یه توجه ویژه‌ای داره به صنعت.
خیلی اگه بشین از جواب داد که یه حرمی از اون فکر آیا اومده به ملا صدرا خورده؟
نه نه
نمیشه اثبات کرد.
نه
یعنی اونبارم باش آشنایی پیده کرده.
نه نه شناختی نداشته نسبت به فلسفه.
مثلا میگن هی میمدن اینا با روابط تجاری داشتن و هی دکارت
بله.
اینا رو نمیشه چیزی.
نه ببینید تحولات رنسانس، تحولات علمی، تحولات هنریش رسیده بود به ایران اون روز توسط کسایی مثل رضا عباسی و اینها، معین مصور و اینها. ببینید رنسانس، نهضت رنسانس سه مرحله داشت. مرحله اولش مرحله هنریه، مرحله ادبی هنری، مرحله دومش مرحله علمیه، مرحله سومش مرحله صنعتی و تکنولوژیکیه. اون وقت حتی ببینید مرحله علمیش نرسیده بود این وقت، یعنی حتی ملا صدرا تو بحث طبیعیات همچنان قبل از رنسانسی فکر میکرد. یعنی اصلا آره دقیقا توجه میکنید، ولی رنسانس هنری رسیده بود به ایران، رنسانس غربیش.
اصلا همون بوده که بتونه یه روحی یا استیاد کنه و شاید به استقبال اون رفت. یعنی میخوام بگید خیلی مهمه که بعضی ها که میگن آیا اصلا حرفی داره برای این زمانه و برای این تاریخ یا نه، که ببینن آیا اون فکر امواجش یه جوری رسیده که ایشون به استقبالش رفته باشه، یه شکوفایی آورده باشه وسط یا نه تو تاریخ خودمون بوده و منصرف، یا مثلا اصلا به لا شرط از اون بوده، لا به شرط از اون.
نه ببینید ساخت و سازهای صنعتی تو به خصوص اصفهانی که ملا صدرا زندگی میکرد، اگر شما مطالعه بکنید به خصوص این سفرنامه شاردنو که 5 جلد است مطالعه بکنید، خیلی جالبه. ببینید اصلا در مورد عصر صنعت در زمان صفویه خیلی کتاب نوشته شده. شما اگر مطالعه بکنید وقت متوجه میشید که چرا ملا صدرا متوجه یه بحث صنعت شده. توجه میکنید، یعنی کاملا مواجه بوده با این ساخت و سازها. و به خصوص اگر یه چیزی گرم شما کنار اینا بذارید، استاد شیخ بهایی. شیخ بهایی در واقع یکی از بزرگترین ریاضیدانان و مهندسان زمان خودش بود. یعنی شیخ بهایی مهندسی رو کلاسش دیده، درسش دیده. شیخ بهایی، من اینا رو همه رو آوردم تو فصلی دومه به اصطلاح کتاب سیری تحول که مالی شیخ بهاییه، من همه رو آوردم، استاداش کیا بودن، استادش تو مهندسی و ریاضیات کی بوده و در واقع چی کارا کرده تو بحث شهرسازی. شیخ بهایی چقدر نقش داشته که خب متاسفانه همه دنباله اینن که برن تو این ساختمون ها شیخ لطف‌الله و اینا ببینن کجای امضا شیخ بهایی هست و نقشی تو کتاب ها. شما اگه دقت بکنید، چون من اون موقع همه اینا رو مطالعه میکردم، میگفتن که امضا نیست، که این همه شایعه است، نه همه چیزای به اصطلاح به اون صورت نقشی نداشته. من به فکرم رسید که اصلا برم آثاری خودی شیخ بهایی رو ببینم که آیا سرنخی هست یا نه. یه رساله پیدا کردم از شیخ بهایی به نام تحفه حاتمی، که حالا چرا اسم این کتاب تحفه حاتمی هست اینا بماند. بعد اونجا دیدم شیخ بهایی اولا این کتاب فقط در مورد استرلابه و 70 وجه کاربردی استرلاب رو شیخ بهایی بیان کرده، که خب استرلاب مثلا یه جاش خب در رابطه با هیئت و این هاست، ولی موارد زیادی از کاربرد استرلاب مربوط است به چیزای شهرسازی. و بعد حتی جالبه شیخ بهایی میگه که مثلا دو جا که من آوردم، اون دو جا رو میگه، در این دو جا من به روش نوینی دست پیدا کردم که قبل از من نبوده تو بحثه همین شهرسازی و اینها. خب ببینید اینا نشون میده که چی؟ نشون میده که شیخ بهایی عملا دستش تو کار بوده دیگه. و جالبه استرلاب رو به عنوان یک کتاب درسی مینویسه که تدریس میشده. اون وقت شیخ بهایی استاد ملا صدرا هم هست. کی؟ نه مال اصفهان. بله مال مربوط دور اصفهانه. نه 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 به خصوص حالا اون به اصطلاح اساتید هندسه و مهندسیش ایران بوده و من آوردم، الان تو ذهن ندارم، ولی همشو من آوردم اونجا.
ولی بازم این شبه میمونه که این صنعتی که یه صنعت موروثی بوده، یه صنعت فرانسیس بیکن، یه صنعت دیگریه ظاهرا، مگر اینکه بگیم نه صنعت همون صنعته.
ببینید من تو این کتابی که حالا در میام مبانی یعنی فلسفه صنعت فرانسیس بیکن رو با فلسفه صنعت ملا صدرا مقایسه کردم. عبارت از اون، عبارت از این، عبارت عبارت مقایسه کردم و میبینیم که ملا صدرا دستش پره. منتها خب بعد اونها رو بخونیم دیگه، عبارات رو بیاریم ببینیم.
خب دستش پر بوده، باید پس ما الان خب جلوتر از اروپا بوده باشیم.
خب جلوتر که
همین یه سوالی که خیلی میذارن جلو آدم ها، نمیشه از مثلا زیاد آدم جلو بره در دفاع از حکمت متعالیه و فلسفه همینه. یا اگر شما میگید که همه چیز مشخصه، چارچوبش مشخصه، ما برنامه داریم، ما حرف داریم، ما چیدیم، از عرش تا فرش و صحبت داریم و اینا، هم تجلیات وجوده و اینا، پس چرا چیز نشد؟ اینی که الان مثلا در اومده از اروپا و این تکنیکی که داره به صحنه نیومد.
یه کلمه جوابشونو بدید.
میگی سیاسی.
نه، یه کلمه. بگید آقا همه اینا حالا ما تو فلسفه ملا صدرا داشتیم، اما فلسفه ملا صدرا تا 200 سال الی 250 سال بعد از مرگش اصلا اندیشه هاش مطرح نبود.
نه همین هم وقت چیز بکنه. یعنی اگر چیزی به گوش بگیره و در جانها استوار باشه میاد به صحنه.
به گوش نگرف اصلا. ببینید ملا صدرا اصلا تحریم شد. به قول معروف یه عده بهش میگفتن، طرفداراش میگفتن صدر المتعلهین، که البته طرفدار که نداشت، شاگرداش، یه چند تا شاگرداش، صدر المتعلهین، بقیه میگفتن صدر الکفره. صدر الکفره. اصلا ببینید اینا را، اینا واقعا خیلی مهمه. ببینید اندیشه های ملا صدرا تو کتاب های ملا صدرا در بس مدفون، اصلا نه کسی میخوند نه کسی درس میگرفت. بعد از ملا صدرا هر کی میخواست فلسفه بخونه همچنان فلسفه ابن سینا و سهروردی بود، اصلا سراغ کتاب ملا صدرا نمیمد. از مرحوم حکیم ملا محمد بیدابادی تدریس کتاب های فلسفه ملا صدرا شروع شد. حالا اونم چی تو این خیلی خوش فکر.
از کجا؟
از مرحوم محمد بیدابادی که قبلشون هم همینجا هست، حکیم ملا محمد بیدابادی، از اون شروع شد. حالا ببینید این خیلی خوش فکری و خوش ذوقی میخواد که یه دفعه تاریخ فلسفه را عوض بکنه، بگیم میخواییم ملا صدرا تدریس بکنیم. ولی اونم چرا تونست گفت ما میخواییم ملا صدرا تدریس بکنیم؟ ببینید حکیم ملا محمد بیدابادی در دوره افشاریه و زندیه بود، یعنی در واقع عصر صفویه، سال 1135 ساقط شد و در واقع تمام اون چیزی که بود، اتوریتهی که بود، تمام فرو ریخت. اون در واقع فقهای اهل ظاهر که حاکم شده بودن همه قدرتشون از دست دادن. در دوره افشاریه و زندیه هم یه بلبشویی بود. خیلی ها حکیم الله محمد بیدابادی را با خواجه نصیرالدین طوسی مقایسه میکنن، یعنی میگن همون نقشی که خواجه نصیرالدین طوسی بعد از حمله مغول تو ایران ایفا کرد، حکیم الله محمد بیدابادی بعد از حمله افاقنه در اصفهان ایفا کرد، حوزه ها رو دوباره دایر کرد. و منتها حوزه هاش هم عقلی بود هم عرفانی بود، اصلا فصوص الحکم و اینا حتی تدریسش از همون موقع شروع شد. خب حکیم الله محمد بیدابادی چند تا شاگرد داشت. بعد یکی از شاگردای مهمش ملا علی نوری بود. خب ملا علی نوری 70 سال تو اصفهان خیلی عمر کرد، حدود 100 سال عمر کرد. 70 سال فقط تدریسی فلسفه داشت. این 70 سال فلسفه هم همش کتابای ملا صدرا، فقط تدریس ملا صدرا. شاگردای ملا علی نوری دیگه هر کدوم رفتن اطراف و حوزه ها تشکیل دادند. و ببینید که میشه زمان ناصرالدین شاه، یعنی خود ملا علی نوری زمان فتحعلی شاه شاگرداش زمان ناصرالدین شاه، مثلا حاج ملا هادی سبزواری و ملا علی مدرس و ملا نوزی و این همه زمان ناصرالدین شاه. یعنی ما فلسفه ملا صدرا از زمان ناصرالدین شاه داریم، اصلا در عصر صفویه ما فلسفه ملا صدرا نداریم. به گوش، این که میگید به گوش نمیمد، کتابا بود اون گوشه کتاب خطی
صدرهای جلو اومد خود فهمیدن خطشور به دوش گرفته نشد.
خب میگم در واقع ببینید
به دوش گرفتم اینطوری معنا میکنن که یعنی شما اگر طبق تاریخت یه حرفی بزنی و مردم تو اون تاریخ حاضر باشن این حرف چیز داره. بیا مثلا دکارت چرا حرفش خواب بیدن یا حرف کانت چرا خواب بیدن؟ برای اینکه اون مردم اون موقع تو اون تاریخ بودن. ولی حالا این حرف میشه امام خمینی با ملا صدر شاید بشه بگیم ملا دیگه سیاسی میشه با امام خمینی به صحنه اومه.
ببینید شما همه جنبه رو در نظر بگیرید. دکارت هم اگر ایران بود هیچ نقشی نمیتونست ایفا کنه.
یه تاریخ اونجا فهم.
ببینید نه دکارت اون موقع یه دفعه اون چیزی که حالا فرانسیس بیکن هم خیلی تحت تاثیرشه صنعتی چاپه کتابای تیراژای کتابای اون موقع تاریخ هست. ببینید خیلی از این سوالا رو شما باید تاریخ بدونید.
یعنی در واقع کانت هم ما قبل داشته مسبوق به سابقه بوده که اون چاپ بوده و در واقع روحیش اومده بوده.
کانت که اسم القرن هیچ
نه ببخشید دکارت
بله. ببینید دکارت اون موقعی بوده که در واقع صنعت چاپ تیراژای وسیع بوده و این کتابا ملا صدرا کتابا شاگرد داشت یه نسخه برمی داشت می نوشه از رو آثارشون هم برای خودش نمیتونست درس بده از بگوشی کسی نمی رسید. توجه میکنید اما اسم ملا صدرا همون موقع در رفته بود که وحدت وجودیه. این خوب همه به گوش شنیدن. توجه میکنید و حکم کفرش هم صادر کردن و مثلا شما خانواده ملا صدرا ببینید چقدر اذیت شدن. همین ملا ابراهیم شاگردش زیب پسرش پسر ملا صدرا این طوری بود. یعنی ملا صدرا مجبور بود اصفهان پای تخت ول کنه برد تو بیابون زندگی بکنه تو کهک زندگی بکنه ده سال اونجا بعدش تازه برد شیراز بازم اجازه ندادن بیاد اصفهان که پای تخت بود و محل تأثیر گذاری بود. توجه میکنید یعنی اینا رو باید ببینیم. یعنی خیلی وجه تاریخی دارد اینها و خلاصه دیگه این شد که شد و بله.
در واقع اون صنعت که مثلا ظلم رو افزایش بده فقر رو افزایش بده اینا رو باید همیشه توجه داشته باشه. البته جلبه ای از باره درش هست خالق خلاقیت برباره ولی اون چیزی که در واقع باعث تابش همه انوار اسم باره باشه و موجب سعادت بشه خب این مستلزم این است که وجود بیش هم باشه.